هزار و یک شب، ترجمه عبداللطیف تسوچی تبریزی، راوی فرزانه عالمی.
چون شب 983 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، دختر پادشاه مدینت الاحجار گفت: ای عبدالله، پدر من به ملوک غلبه می کرد و شجاعان را در صف قتال هلاک می کرد و پادشاهان با سطوت از او بیم و هراس داشتند، ولی کافر بود و پرستش اصنام می کرد و همه سپاه او بت پرست بودند. اتفاقا روزی از روزها بر کرسی مملکت نشسته، اکابر دولتش در برابر ایستاده بودند که ناگاه شخصی داخل شد و دیوان از پرتو روی او روشن گشت. پدر من بر وی نظاره کرد، دید که جامه سبز پوشیده و نور رویش حاله و پرده بسته و او مردی است با هیبت و وقار. با پدر من گفت:
ای پلید، تا کی به پرستش اصنام مغروری و تا چند به خدای یگانه پرستش نمی کنی؟ بگو لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله.
پدرم گفت:
تو کیستی که این سخن هم می گویی؟ مگر نمی ترسی که اصنام بر تو خشم گیرند؟
آن شخص گفت:
اصنام سنگ‌ها هستند، نه از خشم آنها ضرری رسد، نه خوشنودیشان سودی بخشد. شما صنم‌های خیشتن حاضر آورید و بگویید که بر من خشم گیرند. من نیز پروردگار خود را بخواهم که بر آنها غضب کند. آنگاه غضب خالق را از غضب مخلوق خواهید دانست که اصنام را شما خود ساخته اید و شیطان‌ها بر ایشان تسلط گشته با شما سخن می‌گویند. خدای من صانع و بت‌های شما مصنوعند. پروردگار من از هیچ چیز عاجز نیست. اگر حق بر شما ظاهر شود پیروی کنید، وگرنه اصنام را ترک نکنید.
ایشان با آن شخص گفتند: برهانی از پروردگار خود بیاور. آن شخص گفت:
شما برهانی از اصنام خیشتن بیاورید.
آنگاه ملک امر کرد هر کس صنمی را که پرستش می کرد حاضر آورد. همه بزرگان دولت و تمامت سپاه اصنام خیشتن در دیوان حاضر آوردند. ایشان را کار بدین گونه شد. و اما من در پشت پرده که به دیوان پدر مشرف بود نشسته بودم و مرا صنمی بود از زمرد سبز. پدرم نیز او را بخواست. من صنم خیش را نزد پدرم فرستادم. او را در پهلوی صنم پدرم گذاشتند. صنم او از یاقوت و صنم وزیر از الماس بود و هر یکی از بزرگان دولت و رعیت صنمی داشتند. پاره ای از عقیق و بعضی از مرجان و بعضی از عود قماری و بعضی از آبنوس و بعضی از سیم سپید و بعضی از زر سرخ و بعضی از چوب و بعضی از سفال که هر کس به قدر مرتبه خیش صنمی از بحر خود برگزیده پرستش می کرد. پس آن شخص با پدر من گفت:
ای پلیدک، از صنم خیش و از این اصنام درخواه که بر من خشم آورند.
آنگاه اصنام را صف صف بداشت و صنم ملک را با صنم من به کرسی زرین مرصع بگذاشتند و پدرم برخواسته به صنم خیش سجده برد و با او گفت:
ای پروردگار من، در میان اصنام از تو برتر و بزرگتر نیست و تو می‌دانی که این شخص در ربوبیت تو طعنه بر من می‌زند و به سبب تو بر من استحصا می‌کند و گمان دارد که او را خدایی است از تو قوی‌تر و ما را امر می کند که تو را عبادت نکنیم و پروردگار او را بپرستیم. تو بر وی غضب کن و او را نابود گردان.
پدرم از آن صنم درخواست همی کرد، ولی صنم جواب نمی داد و خطابی نمی کرد و پدرم به او می گفت:
ای پروردگار من، تو را این عادت نبود که جواب من باز نگویی، از چیز که پاسخ نمی دهی. اگر غافلی هوشیار شو و اگر خفته‌ای بیدار باش و با من سخن بگو و مرا یاری کن.
پس او را به دست بجنبانید. او هیچ نگفت و از مکان خود نجنبید. آن شخص با پدرم گفت:
از چیست که صنم تو سخن نمیگوید؟
پدرم گفت:
او غافل و یا خفته است.
آن شخص گفت:
ای دشمن خدا، چگونه خدای تو را بپرستم که سخن نمیگوید و بر چیزی قادر نیست و از بحر چه پرستش خدایی نکنم که غایب نمی شود و غفلت نمی کند و خواب و وهم و صف بر وی راه ندارد و به هر چیزی قادر است، ولی خدای تو عاجز است و دفع معذرت از خود نتواند کرد. چگونه دفع معذرت از تو تواند نمود؟ تو به چشم خیش عجز او را ببین.
پس آن شخص پیش آمده سر پایی بر آن صنم زد. صنم بیافتاد. ملک در خشم شد و حاضران را گفت:
این کافر سر پا به خدای من همی زند، او را بکشید.
حاضران خواستند که به قصد او خیزند. هیچ کس از مکان خود برخاستن نتوانست. آن شخص اسلام بر ایشان عرضه کرد، مسلمان نشدند. آن شخص گفت:
اکنون غضب پروردگار به شما بنمایم.
گفتند: بنمای. آنگاه دو دست برداشت و گفت:
الهی و سیدی، فاستجب دعایی. ای پروردگار من، تو این کافران را که نعمتهای تو میخورند و دیگری را میپرستند سنگ گردان، که تو بر همه چیز قادری.
در حال خدای تعالی مردمان این شهر را سنگ گردانید، و اما من چون برهان او را بدیدم مسلمان شدم و از آنچه بر ایشان رسید سالم بماندم. پس از آن شخص نزدیک گشت با من گفت:
سعادت بر تو روی کرد و توفیق الهی یار تو گردید.
پس آداب اسلام بر من بیاموخت و در آن سال عمر من 7 بود و اکنون 30 ساله‌ام. پس من با آن شخص گفتم: ای خواجه، نام خود با من بگو و مرا مدد کن با چیزی که من او را قوت خود کنم. گفت:
مرا نام ابوالعباس خضر است.
پس از آن به دست خود درخت اناری برنشاند و در حال برگ و بار آورد. با من گفت:
از این انارها بخور و خدا را پرستش کن.
پس از آن تلاوت قرآن بر من بیاموخت. اکنون 23 سال است که من خدای تعالی را می پرستم و مرا قوت از این درخت است و خضر علیه السلام هر روز آدینه نزد من آید و او نام تو با من گفته و مرا به آمدن تو بشارت داده و با من گفته است که هر وقت او بیاید او را گرامی بدار و امر او اطاعت کن و از مخالفت او بپرهیز و او را شوهر خود گرفته با او به هر جا که خواهد برو. من چون تو را دیدم شناختم و حکایت این شهر همین بود و سلام.
پس از آن دخترک درخت انار بر من بنمود. دانه انار بر آن درخت بود. نیمه آن را خود خورده، نیمی دیگر بر من بخورانید. من از آن لذیذتر چیزی نخورده بودم. پس از آن با او گفتم: آیا بر آن چه شیخ بر تو گفته راضی هستی و مرا شوهر خود گرفته به سوی شهر من می روی یا نه؟ گفت:
آری، مطیعم و تو را مخالفت نخواهم کرد.
پس با او پیمان بربستم. مرا به خانه پدر برده آنچه که می توانستیم برداشتیم و از شهر به در آمده روان گشتیم تا به برادران خود رسیده دیدیم که جستجوی من می کنند. پس با من گفتند: کجا بودی که دیر کردی؟ ما را خاطر به تو مشغول بود. و اما رئیس کشتی گفت: ای عبدالله، مدتی است که باد مراد همی آید، ولی تو سفر ما به تأخیر انداختی. گفتم: باکی نیست که در این تأخیر منفعتی کردم و مال بسیار آوردم و به آرزوی خیش رسیدم. اکنون چنانم که شاعر گفته: هم با رمه اسبم و هم با گله میش، هم با صنم چینم و هم با بت فخار. پس از آن به ایشان گفتم: بر آنچه در زمان غیبت از بحر من پدید آمده نظر کنید. پس من دختر را بر ایشان بنمودم و آنچه در این شهر دیده بودم با ایشان حدیث کردم و گفتم: اگر شما نیز آمده بودید سودهای گران می آوردید.
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 984 برآمد گفت:
ای ملک جوانبخت، من با برادران خود گفتم بر شما باکی نیست که آنچه من آوردم همه ما را کافی است. پس من آن مالی که آورده بودم در میان خود و برادران و رئیس کشتی قسمت کردم و خادمان کشتی را نیز بی نصیب نگذاشتم. همگی فرحناک گشته مرا دعا کردند و بر آنچه داده بودم راضی شدند. مگر برادران من که حالت ایشان دگرگون شد. من حالت ایشان ملاحظه کرده به ایشان گفتم گمان دارم که بر آنچه دادم قانع نیستید، ولیکن من و شما از هم جدا نیستیم. آنچه مرا هست از شماست. اگر من بمیرم جز شما وارثی ندارم. پس ایشان را دلجویی کردم و دخترک را در خزانه کشتی جای دادم و خوردنی از بحر او فرستاده خود با برادران به حدیث نشستم. ایشان گفتند ای برادر، این دختر بدیع الجمال را چه خواهی کرد؟ گفتم قصد من این است که او را به خود تزویج کنم. یکی از ایشان گفت ای برادر، این دختر بسی شمایل نیکو دارد. مرا خاطر به محبت او مفتون گشته. همی خواهم که او را به من دهی. پس از آن دیگری گفت من نیز بدین سان هستم. او را به من تزویج کن. من به ایشان گفتم ای برادران، او از من عهد گرفته و پیمان بسته که من او را به خود تزویج کنم. اگر من او را به شما دهم پیمان شکن خواهم بود و او آزرده خاطر خواهد شد و اینکه گفتید که ما او را دوست می‌داریم و به او متعلق گشته ایم، من و محبت بر وی از شما افزون تر است. محال است که من او را به شما دهم. ولیکن چون به شهر بصره برسیم، دو دختر از دختران اشراف بصره شما را خواستگاری کنم و مهر ایشان از مال خود داده به کابین شما بیاورم و عیشی بزرگ از بحر شما و خود برپا کنم و هر سه برادر در یک شب از عروسهای خیشتن تمتع برگیریم. شما از این دختر چشم بپوشید که این نصیبه من است. پس ایشان سخن نگفتند. گمان کردم که به سخن من راضی شدند. پس از آن به سوی بصره روان گشتیم و در هنگام چاشت و شام خوردنی از بحر دخترک می فرستادم و او از خزانه یک کشتی بیرون نمی آمد و من با برادران به فراز کشتی بادبانی می خفتیم. تا 40 روز بدین حالت بودیم تا اینکه شهر بصره نمودار شد و ما را فرح روی داد و من از برادران ایمن بودم که جز پروردگار کسی غیب نمی داند. پس آن شب را بخفتم. در حالی که غرق در خواب از همه جا غافل بودم، دیدم که همین دو برادر من مرا به روی دست ها برداشته، یکی از دو پای من و دیگری از دو دست من گرفته، همی خواهند که مرا به دریا افکنند. من چون خود را با آن حالت دیدم گفتم ای برادران، از بحر چه با من این کار می کنید؟ گفتند تو چگونه خاطر ما از بحر دختر بشکستی؟ ما نیز اکنون تو را در دریا افکنیم. پس از آن مرا به دریا انداختند. آنگاه عبدالله روی به آن دو سگ کرده گفت راست از این که گفتم یا نه؟ آنها سر به زیر انداخته چشمان بر هم نهادند، گویا سخن او را تصدیق می کردند. خلیفه از آن کار شگفت ماند. پس از آن عبدالله گفت ایها الخلیفه، چون مرا به دریا انداختند به قعر دریا فرو رفتم. پس از آن آب مرا بالا آورد و گمان زندگی نداشتم که ناگاه پرندهی بزرگ بر من فرود آمده مرا در رو بود و به سوی هوا بپرید. من از غایت بیم مدهوش شدم. وقتی که چشم بگشودم خود را در قصر محکم و منقش دیدم که با همه گونه زیورها آراسته بود و در آنجا کنیزکانی دیدم که دست بر سینه ایستاده و زنی در میان ایشان بر کرسی زرین نشسته و جامه فاخر در برداشت و از پرتو گوهرهایی که در آن مکان بود چشم خیره می شد و آن زن کمربندی گوهرین برمیان و تاج مرصع بر سر داشت که خزانه پادشاهان به قیمت آنها وفا نمی کرد و عقول در آنها حیران می شد. پس از آن پرندهی که مرا رو بوده بود پرها بیفشانده دخترکی شد مانند آفتاب. چون نیک نظر کردم همان مار بود که در کوه با افعی مجادله می کرد که من آن افعی را کشته بودم. پس آن زن که بر کرسی نشسته بود به او گفت از بحر چه آدمی زادی را بدین مکان آوردی؟ گفت ای مادر، این همان آدمی زادیست که ناموس مرا نگاه داشت و نگذاشت که من در میان دختران جان رسوا شوم. پس از آن به من گفت مرا می شناسی یا نه؟ من همان مار سپیدم که افعی با من مجادله می کرد و تو آن افعی را کشته مرا نجات دادی. بدان که من دختر ملک احمر ملک جنیانم و مرا نام سعیده است و این زن که بر کرسی نشسته مادر من و نام او مبارک است و آن افعی که با من مجادله می کرد و قصد بردن ناموس من داشت او وزیر ملک اسود و نامش درفیل بود و او به من عاشق گشته مرا از پدر خواستگاری کرد.
پدرم در خشم گشته او را پیغام داد که ای پلیدترین وزرا، تو را رتبت چیست که دختران ملوک تزویج میکنی؟ آن پلیدک از این پیغام در خشم گشته سوگن یاد کرد که ناموس من را ببرد و پرده من بدرد. پیوسته به هر جا که میرفتم بر اثر من بود، تا اینکه میانه او و پدرم جنگ ها شد. پدرم به وی ظفر نتوانست یافت که شجاع و مکار بود و من به هر زمین که میرفتم او بوی مرا میشنید. در آن سرزمین به من در میپیوست تا اینکه من از وی رنج های بسیار بردم. پس از آن به صورت مار برآمده بدان کوه رفتم. او نیز به صورت افعی برآمده به من در پیوست و با من مجادله آغازید. من بسیار جهد کردم، خلاصی نتوانستم یافت تا اینکه غلبه کرده بر من سوار شد و همی خواست که از من مقصود حاصل کند. آنگاه تو پدید آمده با سنگش بکشتی. من آنگاه به صورت اصلی بازگشته با تو گفتم که تو را بر من احسانی شد که آن احسان را ضایع نکند مگر تخمه حرام، و من پیوسته در خیال تو بودم که چگونه تو را پاداش دهم، تا اینکه دیدم که برادرانت با تو این کید و مکر کردند و تو را در دریا افکندند. من به سوی تو شتافته تو را از هلاک نجات دادم. اکنون اکرام تو بر من و پدر و مادرم فرض است.
پس از آن گفت
ای مادر، او را گرامی بدار.
مادرش گفت
ای آدمی، تو با ما نکویی کرده ای، مستوجب نکویی و اکرام هستی.
پس فرمود حله‌ای که قیمت گران داشت با جمله ای از گوهرها و معدنی ها به من دادند و خادمان را گفت
این آدمی را نزد ملک برید.
مرا نزد ملک بردند. دیدم که بر کرسی نشسته و عفریتان در برابر او صف زدند و از بسیاری گوهرها که بر او بود چشمم خیره گشت. چون مرا بدید بر پای خواست و مرا گرامی بداشت و مالی بسیار مرا بذل کرده گفت او را نزد دختر من بازگردانید تا به مکان خیشتن بازش گرداند. آنگاه مرا نزد سعیده آوردند. او مرا با مالهایی که به من داده بودند برداشته به هوا بپرید. مرا کار بدینجا رسید. و اما رئیس کشتی در حالتی که مرا به دریا انداختند بیدار گشته پرسید که چه بود آنچه به دریا افتاد. برادران من گریه آغازیدند و تپانچه بر سر و سینه خیشتن زدند و افغان و برادرا برآورده گفتند که او بهر دفع پلیدی برخواسته بود به دریا افتاد. پس از آن ایشان دست بر مال من نهادند و از بهر آن دخترک در میان آنها پدید گشت. هر یکی از آنها گفتند این دخترک جز من دیگری را نیست. برادر را فراموش کرده به مخاصمت و منازعت برخواستند و بدان حالت بودند که مرا به میان کشتی فرود آورد.
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
چون شب 985 برآمد گفت ای ملک جوانبخت، برادران چون مرا دیدند در آغوشم گرفتند و گفتند ای برادر، حالت تو چون است که ما را خاطر از آنچه بر تو رفته معلول بود. سعیده گفت
اگر شما را خاطر بدو مشغول می بود و یا اینکه او را دوست می داشتید او را در دریا نمی افکندید، ولکن مرگ را آماده شوید.
پس سعیده ایشان را گرفته قصد کشتن آنها کرد. ایشان فریاد برآورده به من گفتند ای برادر، ما را در پناه خود جای ده. من به سعیده فروتنی کردم و گفتم برادران مرا مکش. سعیده جواب داد
ناچار آنها را بکشم که خیانت کارند.
من همواره عجز و لابه می کردم تا اینکه گفت
از بهر خاطر تو آنها را نکشم، ولی آنها را به جادوی سگ کنم.
پس از آن تاسکی به در آورده پر آب کرد و فسونی خانده بر وی بدمید و آب بر ایشان فشانده گفت
از صورت بشریت به صورت سگیت درایید.
در حال ایشان به صورت سگان در آمده بدین سان شدند. پس از آن روی به سگان کرده گفت: راست بود آنچه گفتم؟ آنها سر به زیر افکنده گویا که گفتند راست گفتی. پس از آن عبدالله گفت: ایها الخلیفه، چون سعیده ایشان را سگان کرد، ساکنان کشتی را گفت:
بدانید که عبدالله ابن فاضل برادر من است. من روزی یک بار و دو بار نزد او آیم. هر کس که با او مخالفت کند یا اینکه فرمان او را نبرد و یا او را به دست و زبان بیازارد، به آن کس آن کنم که با برادران عبدالله کردم و او را سگ گردانم.
و با من گفت:
چون به بصره رسی مال خود را ببین. اگر چیزی از مال تو ناقص شده باشد مرا بیاگاهان که من آن را در هر جا که باشد از بحر تو بیاورم و اگر کسی مال تو را دزدیده باشد او را نیز به جادو سگ کنم. ولیکن تو پیش از آن که مال خیش را در مخزن بگذاری به گردن هر یک از این دو سگ زنجیری بنه و اینها را به پایه سریری ببند و هر نیمه شب نزد اینها شو و هر یکی را چندان با تازیانه بزن که بیهوش شوند. اگر شبی بگذرد و تو آنها را نزنی، من پیش تو آمده تازیانهی بر تو و تازیانهی بر آنها زنم، چندان که بی خود شوید.
من گفتم: به چشم، هرچه تو گویی چنان کنم. پس من رسن در گردن آنها افکنده بر چوب کشتی فرو بستم و دخترک از پی کار خود رفت. ما روز دیگر داخل بصره شدیم. بازرگانان به استقبال من برآمده مرا سلام دادند و کسی از برادران من نپرسید. به سگان نظاره هم می کردند و با من گفتند: ای فلان، این سگان از بحر چه آورده ای و آنها را چه خواهی کرد؟ من به ایشان می گفتم که این سگان را در این سفر تربیت کرده با خود آوردم. مردم بر آنها می خندیدند و نمی دانستند که آنها برادران منند. پس آنها را در سردابه گذاشته خود به جمع آوردن بارها مشغول شدم. بازرگانان نیز در نزد من بودند. آن شب من به غفلت آنها را نزدم تا اینکه مرا خواب در رو بود. ناگاه دیدم که سعیده دختر ملک احمر نزد من آمده و گفت:
نگفتمت که زنجیر در گردن اینها بنه و اینها را به تازیانه بزن؟
آنگاه مرا گرفته از خوابگاه بیرون برد و تازیانه به در آورده مرا همی زد تا بی خود شدم. پس از آن به مکانی که برادران من در آنجا بودند برفت و ایشان را چنان بزد که از هلاکشان چیزی نماند و با من گفت:
هر شب اینها را بدین سان بزن. اگر یک شب آزردن اینها را ترک کنی، من تو را چنان که امشب آزردم بیازارم.
گفتم: ای خاتون، فردا زنجیر در گردن اینها نهم و هیچ شب زدن اینها را ترک نکنم. پس چون بامداد شد بر خود هموار نکردم که زنجیر آهنین در گردن اینها نهم. نزد زرگر رفته زنجیرهای زرین خواستم. زرگر زنجیر زرین بساخت. من زنجیرها آورده در گردن ایشان بنهادم. چون شب برآمد ایشان را چنانچه سعیده سپرده بود بزدم و این حکایت در زمان خلافت مهدی بود. من هدیه‌های لایق از بحر خلیفه فرستادم. خلیفه نیابت بصره به من داد و من هیچ شب آزردن اینها ترک نمی کردم تا اینکه شبی با خود گفتم شاید سعیده را خشم فرو نشسته باشد. پس آزردن ترک کردم. ناگاه سعیده را دیدم که پدید آمد و مرا چنان زد که هرگز الم آن فراموش نمی شود. پس از آن زدن ایشان هرگز ترک نکردم و 12 سال کار من همین است که هر شب آنها را بیازارم. پس از آن عشق از چشمان ایشان پاک کرده خاطر ایشان را به دست آورم و معذرت گویم و طعام و شراب هم می دهم. ولی کسی از قضیت ایشان آگاه نبود تا اینکه تو ابو اسحاق ندیم را از بحر خراج به سوی من فرستادی و او از این راز آگاه گشته تو را از این کار بیاگاهانید. چون تو مرا به پیشگاه خلافت خواستی، فرمان برداری را بسنجیده سگان با خود بیاوردم. مرا حکایت همین بود و سلام.
خلیفه از شنیدن این حکایت در عجب شد و با عبدالله گفت:
آیا تو از کرداری که برادرانت با تو کردن در گذشته ای و بر ایشان بخشوده ای یا نه؟
عبدالله گفت:
ایها الخلیفه، خدا از ایشان در گذرد و در دنیا و آخرت بر ایشان ببخشاید. اکنون من به بخشایش ایشان محتاجم که 12 سال از من ایشان را همی رنجانم.
آنگاه خلیفه گفت:
ای عبدالله، من انشاءالله در خلاصی ایشان میکوشم و ایشان را به صورت بشریت بازگردانم و در میان شما صلح دهم که چنانچه تو بر ایشان بخشیدی، ایشان نیز از تو درگذرند. اکنون تو اینها را برداشته به منزل رو و امشب آزردن ایشان ترک کن که فردا کارها خوب شود.
عبدالله گفت
ای خلیفه، به زندگانی تو سوگند اگر یک شب من اینها را نزنم، سعیده به سوی من آید و مرا به جای اینها بیازارد و مرا تنی که تحمل ضربت او کند نیست.
خلیفه گفت
تو بیم مدار که من مکتوبی به خط خیش بنویسم. چون سعیده بیاید تو خط من به او بنمای. پس از آن که او خط من بخواند بر تو ببخشاید و اگر او فرمان مرا طاعت نکند، تو کار خیش به خدا سپار و بگذار تو را بزند و چنان پندار که امشب زدن ایشان فراموش کرده ای و آزردن تو را سبب فراموشی است.
پس از آن خلیفه ورقه‌ای به مقدار دو انگشت نوشته بدو داد و گفت
ای عبدالله، چون سعیده نزد تو آید، بگو خلیفه آدمیان مرا امر کرده که ایشان را نزنم و این ورقه به تو نوشته تو را سلام رسانید.
آنگاه عبدالله سگان برداشته به منزل خیش رفت و با خود گفت
کاش می دانستم که دختر ملک احمر اگر با خلیفه مخالفت کند، خلیفه او را چه تواند کرد؟ ولکن من یک امشب به تازیانه صبر کنم و برادران خود را آسوده گذارم.
پس از آن به فکرت فرو رفت و عقل او بروی بنمود که اگر خلیفه به تکیه گاهی محکم تکیه نمی داشت، مرا از آزردن ایشان من نمی کرد. پس از آن به منزل آمده زنجیر از گردن ایشان برداشت و توکل بر خدا کرده به دلداری ایشان مشغول شد و با ایشان گفت
شما را باکی نیست که خلیفه روی زمین خلاصی شما را ضمانت کرده و من نیز از شما درگذشتم و در همین شب مبارک خلاص خواهید شد.
چون ایشان این سخن بشنیدند، مانند سگان لابه کنان دم همی لاییدند. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 986 برآمد گفت ای ملک جوانبخت، عبدالله بر ایشان محزون شد، دست بر پشت ایشان بمالید. چون هنگام شام رسید، سفره طعام از بهر عبدالله بنهادند، برادران خود را جواز نشستن داد، ایشان به خوردن بنشستند. خادمان عبدالله از این کردار مبهوت شدند و از طعام خوردن او با سگان تعجب کردند و می گفتند مگر او را عقل مختل گشته؟ نائب بصره چگونه با سگان طعام همی خورد که او را رتبت از وزیر برتر است؟ مگر نمی داند که سگ پلید است؟ و حاضران چشم به چیز خوردن سگان انداخته دیدند که محتشمانه چیز همی خورند و نمی دانستند آن سگان برادران عبدالله هستند و به تفرج سگان و طعام خوردن ایشان مشغول بودند تا اینکه از طعام خوردن فارغ شدند. پس از آن عبدالله دست شسته، سگان نیز دست بشستند. حاضران از کردار ایشان شگفت مانده بخندیدند و گفتند در تمامت عمر ندیده بودیم که سگان طعام خورند و دستها بشویند. پس از آن ایشان در پهلوی عبدالله بر مسند نشستند و کسی را یارای آن نبود که از حقیقت آن کار سوال کند و تا نیمه شب بدان حالت بودند و در آن هنگام خادمان بازگشته در منزلهای خیش بخفتند و سگان نیز بر سریر بخفتند. ایشان را کار بدینجا رسید و اما عبدالله غافل نشسته بود که زمین بشکافت و سعیده به در آمده گفت
ای عبدالله، چرا امشب ایشان را نزدی و از بهر چه زنجیر از ایشان برداشتی؟ مگر این کار به معاندت من کردی و یا فرمان برداری تو را دشوار نمود؟ اکنون تو را به جادو سگ کنم.
عبدالله گفت تو را به نقش خاتم سلیمان علیه السلام سوگند می دهم که صبر کن تا سبب بازگویم. پس از آن هرچه اراده کرده ای با من بکن.
سعیده گفت سبب بازگوی.
عبدالله گفت سبب این است که ملک انسیان خلیفه هارون الرشید فرمان داد که امشب ایشان را نزنم و او از من عهد و میثاق گرفته و به تو سلام رسانیده و به خط خیش کتابی به تو نوشته و فرموده است که آن کتاب به تو دهم. من طاعت او را برده و فرمان او را امتثال کردم که طاعت او بر من واجب بود و کتاب همین است.
سعیده کتاب گرفته بخواند، دید نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم،
این کتابی است از خلیفه هارون الرشید به سوی سعیده دختر ملک احمر. اما بعد بدان که این مرد از برادران خود درگذشته و به ایشان بخشوده. من در میان ایشان حکم به صلح کردم. وقتی که صلح در میان باشد عقاب صورتی ندارد و اگر شما به احکام ما اعتراض کنید ما نیز در حکمهای شما اعتراض کنیم و قانون شما را برهم زنیم. اگر شما امر ما را امتثال کنید و حکم ما را بگذرانید ما نیز حکمهای شما را بگذرانیم و تو را حکم می کنم که به دیشان تعرض مکن. اگر چنانچه به خدا و رسول ایمان آورده اید باید فرمان خلیفه رسول بشنوید. اگر بر ایشان بخشودی من نیز تو را پاداش دهم و علامت فرمان برداری من این است که سحر از ایشان برداری که فردا وارهیده نزد من آیند. اگر تو ایشان را خلاص ندهی من به قهر و غلبه ایشان را خلاص کنم. پس چون سعیده کتاب خلیفه بخواند گفت ای عبدالله با تو کاری نکنم تا نزد پدر خیش رفته کتاب خلیفه بر وی عرضه دارم و به سرعت جواب از بهر تو بیاورم. آنگاه با دست خود اشاره به زمین کرد. زمین بشکافت و سعیده به زمین فرو رفت. ولی عبدالله را دل از شادی پریدن گرفت و می گفت خلیفه را عزت و شوکت افزون باد. و اما سعیده نزد پدر رفته کتاب خلیفه بر وی عرضه داشت. ملک احمر کتاب گرفته ببوسید و بر سر نهاده پس از آن او را خوانده مضمون بدانست و گفت
ای دختر، حکم ملک انسیان بر ما نافذ و طاعتش واجب است. ما را مخالفت او نشاید. به زودی به سوی ایشان برگشته سگان را از آن حالت وارهان و به ایشان بگو که شما در شفاعت ملک انسیان هستید که اگر نچنین کنی خلیفه بر ما خشم آورد و تمامت ما را هلاک کند.
سعیده گفت ای پدر، اگر ملک انسیان بر ما خشم آورد چه میتواند کرد؟
ملک گفت ای دختر، او از چندین راه به ما برتری دارد. نخست آن که او بشر است و بشر بر ما فضیلت دارد. دوم آن که او خلیفت الله است. سیوم آن که او هرگز دوگانه پیش از صبح ترک نکند و از برکت آن نماز اگر تمامت قبایل جن جمعایند بر او ظفر نتوانند یافت و آسیبی بر وی نتوانند رسانید. ما را مخالفت فرمان او نشاید که اگر مخالفت کنیم تمامت ما را بسوزاند و ما را گریزگاهی از دست او نخواهد بود. تو از برای آن دو مرد هلاکت ما را مخواه. پیش از آن که خشم خلیفه ما را فرو گیرد سحر از ایشان بردار.
آنگاه سعیده به سوی عبدالله فاضل بازگشت و آنچه پدرش گفته بود با او حدیث کرد و به او گفت دست های خلیفه را به جای ما ببوس و رضای او را از بحر ما بطلب. پس از آن سعیده تاسکی به در آورده پر از آب کرد و فسونی خوانده بر وی بدمید و آب بر ایشان پاشیده گفت از این صورت به صورت بشریت بازگردید. در حال به بشریت بازگشتند و شهادتین بر زبان راندند و خیشتن در پای برادر انداختند و از او بخشایش خواستند. عبدالله گفت
خدای تعالی بر شما ببخشاید، شما باید که از من درگذرید.
پس ایشان توبه نصوح کرده گفتند ما را شیطان پلید فریب داد و طمع ما را گمراه کرد، ولی بخشایش شیوه کریمان است. پس از آن عبدالله گفت
با دختری که از مدینه ی حجر آورده بودم چه کردید؟
ایشان گفتند چون به فریب شیطان تو را در دریا افکندیم میانه ما از بحر دخترک اختلاف پدید آمد. هر یکی از ما گفت که او را من باید تزویج کنم. چون دخترک سخنان ما بشنید و دانست که ما تو را به دریا انداخته ایم از مخزن کشتی بیرون آمده گفت از برای من مخاصمت نکنید که من هیچ کس از شما را نیستم و خیشتن به دریا انداخته بمرد. عبدالله از مردن او بگریست و با برادران گفت
شما نمی بایست که این گونه کارها کنید و زن مرا هلاک سازید.
گفتند ای برادر، اگر ما بد کردیم به پاداش خیشتن رسیدیم، تو از ما درگذر. عبدالله عذر ایشان بپذیرفت. سعیده گفت پس از همه این بدکرداری ها که از اینان دیده ای چگونه تو از ایشان درگذشتی؟
عبدالله گفت هر کس به هنگام قدرت از کسی درگذرد اجر او با پروردگار است.
سعیده گفت تو از اینان برحذر باش که خائن هستند. پس از آن سعیده عبدالله را ودا کرده بازگشت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.